ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر چند جانبه گرایی و ایجاد شبکه‌های هوشمند اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان دی‌۸. آقای پزشکیان در نشست بررسی وضع غزه و لبنان در قاهره. توقف جنایات رژیم صهیونی باید مهمترین اولویت کشورهای اسلامی و منطقه باشد.
رئیس قوه قضاییه: دشمنان در فکر مخدوش کردن جایگاه رفیع مادر و زن در خانواده هستند. آقای محسنی اژه‌ای در مراسم بزرگداشت مقام زن: زنان و مادران محور وحدت و تربیت در خانواده هستند.
مناطق اشغال شده از خاک سوریه به دست صهیونیست‌ها به 500 کیلومتر مربع رسید. منابع محلی در سوریه از تخریب تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی سوریه در قنیطره و درعا به دست ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.
و جنب و جوش بازار در آستانه شب یلدا، سنتی کهن، بهانه‌ای برای دور همی و به جا آوردن صله ارحام. ایرانیان امسال هم با تقسیم شادیشان طولانی ترین شب سال را جشن می‌گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
توقف جنایات رژیم صهیونیستی باید مهمترین اولویت کشورهای منطقه و اعضای دی‌۸ باشد. رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در 11 نشست سران سازمان همکاری دی‌۸ به مصر سفر کرده است، در نشست بررسی وضع غزه و لبنان با حضور سران دی‌۸ به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه پرداخت و 5 پیشنهاد درباره توقف جنگ در غزه و کمک به مردم این منطقه ارائه کرد.
ایران از هر گونه ابتکار در عرصه‌های اقتصادی حمایت می‌کند. این را رئیس جمهور در 11 اجلاس سران کشورهای عضو دی‌۸ گفت و ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست مصر بر این اجلاس شاهد افزایش همکاری‌های چند جانبه باشیم.
حجم تجارت بین کشورهای عضو دی‌۸ با چشم‌انداز 23 سازمان فاصله زیادی دارد. امیدوارم در دوره ریاست مصر بر سازمان شاهد شتاب تجارت بین اعضا باشیم و در این مسیر تهاتر میتواند نقش تعیین کننده در افزایش حجم تجارت بین اعضا داشته باشد.
آقای پزشکیان گفت ایران علاقمند است تجربیات و دستاوردهایش را با دیگر اعضا به اشتراک بگذارد.
آمادگی داریم برای حمایت جمعی از جوانان کارآفرین اقدامات مشترکی در بستر دی‸۸، همچون ایجاد بانک مشترک ایده و سرمایه دی‌۸، ایجاد خانه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مشترک، برگزاری تورها و نشست‌های علمی و فناوری، اختصاص فرصت‌های آموزشی و مطالعاتی، بورسیه‌های تحصیلی و تبادل استاد و دانشجو، ارائه تسهیلات کارآفرینی برای جوانان، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت حل مشکلات اشتغال جوانان و نیز برگزاری نمایشگاه‌های دستاوردها و تولیدات دانش بنیان را با همکاری اعضا عملیاتی کنیم.
سیاسی و علی المستوى الاقتصادی.
پس از نشست D8 اعضای این نشست در جلسه دیگری به موضوع تحولات منطقه پرداختند. رئیس جمهور در نشست بررسی تحولات منطقه هم تاکید کرد هیچ گونه درنگ برای مقابله با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان جایز نیست و باید اقدامات عاجل در دستور کار قرار گیرد.
خروج سریع اشغالگران صهیونیست از غزه و کرانه باختری، تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، فراهمسازی ترتیب سازوکارهای لازم جهت بازگشت مردم به محل زندگی خود و تمهیدات لازم جهت بازسازی همچنان باید جزء مطالبات اولویت دار ما و دیگر مجامع بین المللی باشد. مایلم تأکید کنم که جمهوری اسلامی ایران از هر گونه توافق فلسطینی که مورد رضایت ملت فلسطین و اجماع کلیه گروه های فلسطینی باشد استقبال و از آن حمایت می کند.
رئیس جمهور در مورد اوضاع سوریه هم گفت:
به جد معتقدیم که اعتقادات مذهبی متنوع مردم سوریه باید محترم شمرده شود و آنها باید در کنار هم زندگی کنند و دست در دست یکدیگر ضامن ثبات و امنیت این کشور باشند. خواستار احترام به مالکیت خصوصی مردم و اماکن عمومی و حفاظت و حراست از اموال دولت ایران در کشور سوریه هستیم و مسئولیت آن را متوجه گروهی می‌دانیم که دمشق را در کنترل خود دارند.
و پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی ایران در مورد فلسطین به این نشست ارائه کرد:
ایجاد برنامه حمایتی سازمان D8 در خصوص فلسطین با محوریت تأمین نیازهای توسعه‌ای و بازسازی فلسطین، ایجاد صندوق سازمان D8 جهت بازسازی نوار غزه و لبنان و توانبخشی و بازیابی ساکنان آنان، حمایت اعضای سازمان از شناسایی رژیم اسرائیل به عنوان یک موجودیت آپارتاید و تلاش مشترک کشورهای عضو برای احیای قطعنامه 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
صبح پنجشنبه هم رئیس جمهور در نخستین برنامه‌اش در مصر با دبیر کل سازمان همکاری‌های D8 دیدار داشت و بر تلاش برای اجرایی شدن مصوبات D8 تاکید کرد و پیشنهاد داد صندوق توسعه کشورهای عضو تشکیل شود. و در این اجلاس عضویت کشور آذربایجان به گروه D8 پذیرفته شد و ریاست این اجلاس هم به کشور مصر منتقل شد. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
رئیس جمهور کشور ما در حاشیه 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری D8 دیدارهای دو جانبه ای هم با رئیس جمهور مصر، بنگلادش، ترکیه و نخست وزیر پاکستان داشت و با آنها درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کرد. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر پاکستان وحدت و انسجام در جهان اسلام و تقویت روابط اقتصادی میان کشورهای اسلامی با ایجاد پول واحد و استفاده از ظرفیت بازارهای مشترک را در برهه حساس و خطیر فعلی جهان امری ضروری خواند و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این اهداف مهم در تعامل با همه کشورهای اسلامی به ویژه پاکستان تأکید کرد.
تأکید بر فرستادن فوری کمک‌های انسانی به نوار غزه در دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری. آقای عراقچی و وزیر امور خارجه مصر در حاشیه نشست D8 در قاهره با بررسی تحولات منطقه با تمرکز بر توسعه دایره تجاوزها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی از غزه و لبنان به سوریه، همفکری کشورهای مؤثر منطقه به ویژه ایران و مصر برای توقف این تجاوزها و جلوگیری از افزایش تنش را ضروری دانستند. دو طرف همچنین بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی فلسطینی‌ها و فرستادن فوری کمک‌های انسانی برای مردم بی‌پناه فلسطین در غزه تأکید کردند. وزیر امور خارجه با قدردانی از حسن میزبانی و برگزاری موفق نشست وزیران D8 بر لزوم افزایش همکاری کشورهای عضو در چارچوب D8 به ویژه فعال شدن این سازمان در عرصه‌های اقتصادی تأکید کرد.
با تصویب هیئت دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی کشور از اول دی تا پایان بهمن تغییر کرد. بر این اساس، ساعت آغاز به کار کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی شهر تهران از ساعت 8 تا 9 صبح به صورت شناور و ساعت پایان کار نیز از ساعت 14 تا 15 به صورت شناور خواهد بود. همچنین ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی در واحدهای استانی ساعت 8 صبح و پایان کار ساعت 14 تعیین شده است.
رئیس قوه قضاییه گفت دشمنان در فکر مخدوش کردن جایگاه رفیع مادر و زن در خانواده هستند. آقای محسنی اژه‌ای در مراسم بزرگداشت مقام زن گفت زنان و مادران محور وحدت و تربیت در خانواده هستند. دشمنان تلاش دارند تا کانون خانواده را در جامعه ما مخدوش سازند و در این مسیر هزینه زیادی می کنند تا بی‌حیایی و بی‌عفتی را در جامعه ما ترویج کنند. رئیس دستگاه قضا گفت باید از ترویج بی‌عفتی در جامعه پیشگیری کرد و در این مهم نقش اساسی با زنان و مادران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از رصدخانه شرکت توزیع برق تهران بزرگ به استفاده کنندگان از دستگاه‌های غیرمجاز تولید رمز ارز ماینر هشدار داد. القاسم مهر رئیس کل دادگستری استان تهران:
مجموعه اداره برق با استفاده از حالا سیستمی که در اختیار دارن نظارت کنن و شناسایی کنن که اینهایی که به صورت از این دستگاه‌های رمز ارز به اصطلاح دستگاه دارن استفاده، بخشی از مصرف اونجا داره انجام میشه، اینا غیر مجازه، غیر قانونی، حتما بایستی شناسایی کنن و مجموع دستگاه قضایی هم حتما با این قبیل افراد برخورد قانونی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ هم از شناسایی 200 استفاده کننده از دستگاه های رمز ارز و معرفی آنها به دستگاه قضایی خبر داد.
وزیر سمت تقویت اقتصاد دریا محور را اولویت دولت 14 برشمرد و افزود دولت 14 برنامه دارد تا اقتصاد دریا محور را عملیاتی و صندوق ضمانت کارهای دریایی را فعال کند. سید محمد عطابک پس از بازدید از طرح‌های صنعتی و نیروگاهی در دست احداث منطقه ویژه اقتصادی لامرد در استان فارس از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اتمام طرح‌های صنعتی نیمه تمام دعوت کرد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مناطق اشغال شده از خاک سوریه به دست صهیونیست ها به 500 کیلومتر مربع رسید. این آمارا شبکه المیادین به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند. منابع محلی در سوریه نیز از تخریب تمام مراکز و پایگاه های نظامی سوریه در قنیطره و در آ به دست ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. همچنین گزارش شده که ارتش رژیم صهیونیستی برخی افراد را در حومه شمالی قنیطره بازداشت کردند که هنوز هویت این افراد و علت بازداشت آنها معلوم نیست. در شمال سوریه هم احتمال درگیری خونین میان نیروهای تحریر شام و کردها در عین العرب بالا گرفته. منابع خبری همچنین از آماده شدن ترکیه برای حمله به عین العرب در پشتیبانی از تحریر شام خبر می‌دهند. جولانی سرکرده تحریر شام هم کردها را تهدید کرد که اگر عقب نشینی نکنند هیچ کس از آنها را زنده نخواهد گذاشت. به گزارش جروزالم پست، شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به قصد از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کردند.
51 شهید و 94 زخمی، این جدیدترین آمار اعلام شده ی وزارت بهداشت غزه است که ارتش رژیم اشغالگر در 24 ساعت گذشته در نوار غزه مرتکب شد. بیشتر شهدا و زخمی ها کودک و زن هستند. فقط در دو حمله به یک ساختمان در جبالیا و مرکز اسکان آوارگان در شهر غزه 28 نفر به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها همچنین چادرهای آوارگان فلسطینی در دیرالبله و اردوگاه مواسی در خان یونس را هدف قرار دادند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه از ابتدای جنگ در نوار غزه 45129 نفر در این باریکه به شهادت رسیدند و بیش از 107 هزار نفر مجروح شدند. رزمندگان مقاومت هم امروز محل استقرار نظامیان صهیونیست در یک پایگاه در شهرک صهیونیستی ماجین را با پهپاد انتحاری از زواری هدف قرار دادند. گردان‌های قسام همچنین ویدئوی شکار یک نظامی صهیونیست در شمال شهر غزه را منتشر کرد. گردانهای الاقصی هم از بمباران مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در محور نتساریم با خمپاره‌های کالیبر سنگین خبر دادند. علاوه بر این رزمندگان مقاومت از به هلاکت رساندن دست کم 6 نظامی رژیم اشغالگر در عملیات‌های جداگانه در شمال غزه خبر دادند.
یمنی‌ها تجاوز رژیم صهیونیستی به خاکشان را با 2 موشک فراسوت پاسخ دادند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه بنادر و زیرساخت‌های انرژی یمن را در صنعا، پایتخت، بندر هدیده و پایگاه نفتی رأس عیسی هدف حمله قرار دادند که به شهادت دست کم 9 یمنی منجر شد. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند اسرائیل از هفته‌ها پیش برای این حمله برنامه‌ریزی کرده و پیش از حمله اخیر خود به یمن آمریکا را مطلع کرده بود. نیروهای مسلح یمن نیز بلافاصله با شلیک 2 موشک فراسوت فلسطین 2 هدف نظامی را در تل‌آویو هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی درباره تلفات احتمالی این حملات هیچ خبری منتشر نکرده، اما تصاویر ضبط شده از حجم بالای خسارت حکایت دارد. پس از حملات صبح پنجشنبه به بنادر و زیرساخت‌های انرژی یمن، عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن گفت این اقدام‌های تروریستی مانع از ادامه حمایت یمن از غزه نخواهد شد. محمد علی الحوثی افسود عملیات یمن علیه تروریسم ادامه دارد. مشاور وزارت اطلاع رسانی یمن هم هشدار داد تأسیسات برق و نفت اسرائیل جزو اهداف ارتش یمن قرار می‌گیرد. جنبش حماس و حزب الله لبنان هم تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک یمن را محکوم کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های یمن، اقدام‌های رژیم صهیونیستی را نقض فاحش اصول و موازین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد توصیف کرد. آقای بقایی افزود جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سایه حمایت بی‌قید و شرط آمریکا صورت می‌گیرد و واشنگتن شریک قانون شکنی‌ها و جنایت‌های باند جنایتکار حاکم بر تل‌آویو است.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی فردا در 3 استان برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فردا مردم استانهای سمنان، قم و کهگیلویه و بویراحمد پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و محکوم کردن ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی و حمایت امریکا از این رژیم، حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم غزه اعلام می کنند.
پهپادهای ناشناس پس از ایالت نیوجرسی در مناطق دیگر آمریکا هم دیده شدند. این در حالی است که با وجود نگرانی مردم، منشأ پهپادها همچنان نامعلوم است.
اظهارات مقامات آمریکا تاکنون نتوانسته نگرانی مردم این کشور درباره پرواز پهپادهای مرموز را برطرف کند. پهپادهایی که ابتدا در ایالت نیوجرسی، سپس در واشنگتن و اکنون در نیویورک، اوهایو، پنسیلوانیا، ماساچوست و فلوریدا نیز مشاهده شدند.
ایوان کاتلر، شهروند اهل نیوجرسی:
این چیزی است که تا به حال ندیده بودم. اندازه این پهپاد من را واقعا ترساند.
مسئولان دولتی آمریکا در جدیدترین موضع‌گیری با تکرار مواضع قبلی اعلام کردند پهپادها تهدید نیستند. برخی نمایندگان مجلس آمریکا در مقابل دولتی‌ها را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا:
در چند روز گذشته تحلیل‌های متعددی انجام دادیم. می‌دانیم که در حال حاضر هیچ تهدیدی برای امنیت ملی مطرح نیست و هیچ تهدیدی متوجه امنیت عموم مردم نیست.
برایان برگن، عضو مجلس ایالتی نیوجرسی:
تا اونجا که من می‌دونم مقامات دولتی در ایالت نیوجرسی و همه کسانی که تلاش می‌کنن از این قضیه سر در بیارن کاملاً بی‌کفایتن. اونا نمی‌تونن بفهمن که چه چیزی رخ میده.
در روزهای نخست این ماجرا، مقامات دولتی آمریکا اظهار نظرهای ضد و نقیضی در این باره کردند. از تکذیب و تمسخر گرفته تا به میان کشیدن پهپادهای ایرانی، ادعایی که به سرعت از طرف وزارت دفاع و وزارت امنیت داخلی تکذیب شد.
الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا:
ما بر این باوریم که در بعضی مواقع تشخیص درست نبوده. چیزی که پهپاد تصور شده در واقع یک هواپیمای کوچک است که مردم آنها را با پهباد اشتباه گرفتند.
سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا.
در حال حاضر ما هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این فعالیت‌ها از سوی یک نهاد خارجی یا کار یک دشمن باشد نداریم.
مردم آمریکا روایت مقامات دولتی از پهپادهای مرموز را همراه با پنهانکاری می‌دانند، چیزی که بر ترس بیشتر مردم این کشور دامن زده است. شهروند اهل نیوجرسی،
وقتی آنها میگویند آنچه شما میبینید و میگویید وجود خارجی ندارد، یا اظهار بی‌اطلاعی میکنند و میگویند آنها تهدید نیستند، ما بیشتر نگران میشویم.
برخی منابع غیر رسمی ادعا میکنند این پهپادها برای نظارت امنیتی استفاده میشوند، اما نبود شفافیت یا بی‌اطلاعی آنها از آنچه در آسمان این کشور میگذرد بر نگرانی مردم این کشور افزوده است. صابر عینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور روسیه با اشاره به تحولات تأخیر سوریه گفت روسیه هیچ نیروی زمینی در سوریه نداشت، اما درباره حفظ پایگاه‌های نظامی خود در این کشور فکر خواهد کرد. ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه و برنامه ارتباط مستقیم با شهروندان کشورش به حضور بشار اسد در مسکو پس از سقوط دولتش در سوریه اشاره کرد و گفت هنوز با اسد ملاقات نکردم، اما قصد دارم این کار را انجام دهم. در این نشست پوتین همچنین تغییر راهبرد هسته‌ای روسیه را پیام روشنی به غرب دانست و تاکید کرد دکترین هسته‌ای را برای شناسایی و پاسخ به تهدید کشورها به روز رسانی کردیم، اما نمی‌دانم آیا غرب به درستی این تغییرات را درک کرده است یا خیر. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به تجهیز ارتش اوکراین به موشک‌های دوربرد آمریکایی و انگلیسی گفت با عملیاتی کردن موشک‌های بالستیک اورشنیک نشان دادیم که در دفاع از خاک خود جدی هستیم.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از حمله پهپادی به یکی از پالایشگاه‌های نفتی بزرگ این کشور در منطقه روستوف در نزدیکی مرز اوکراین خبر داد. مسئولان پالایشگاه هم اعلام کردند حمله پهپادی باعث وقوع آتش‌سوزی در بخش‌های از این پالایشگاه شده است. به گفته یه فرماندار روستوف، حمله پهپادی کار اوکراین بوده. وزارت دفاع روسیه هم از سرنگونی 84 پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور خبر داد. وزارت دفاع روسیه همچنین از پیشروی نیروهای این کشور در منطقه دونتسک و تصرف شهرک‌های آنوفکا و نیوکومار خبر داده. رسانه‌های غربی از سرعت بالای پیشروی روسیه در دونتسک خبر می‌دهند و هدف روسیه را تصرف کامل مناطق شرق اوکراین پیش از آغاز مذاکرات احتمالی عنوان می‌کنند. مذاکراتی که با قدرت گرفتن ترامپ در آمریکا و با توجه به شعارهای انتخاباتیش محتمل شده. با این حال اوکراین می‌گوید برای مذاکره آماده نیست، زیرا نمی‌تواند از موضع قدرت وارد مذاکره شود.
در آستانه شب یلدا 10,000 بسته یلدای مهربانی میان نیازمندان در تبریز پخش شد. بانی این کار نیک مؤسسه خیران جوان تبریز است.
زمستان در چند قدمی مونه و منتظر تا تقویم پایان پاییز رو با طولانی ترین شب سال اعلام بکنه.
شب یلداست، میخوایم دور هم جمع بشیم، یه فضای گرم درست کنیم واسه خانواده.
بازار شب یلدا هم این روزها زرق و برق خاصی داره و همه در تدارک شب یلدا هستن. اما فارغ از شلوغی های بازار و شهر به این بزرگی، عده‌ای رنج سفر به جان خریده اند تا دلهایی رو شاد کنن. بیرقدار، مسئول مؤسسه جوانان خیر تبریز:
19 روز مانده به شب یلدا رفتیم استان هرمزگان شهرستان میناب، 100 تن هندوانه خریدیم تا آماده بشیم برای شب یلدا.
این 12th سال متوالیه که هر سال به همت مردم 10,000 بسته یلدایی تهیه می کنند.
بسته هامون شامل هندوانه، انار، پرتقال، باقلا، پشمک، مرغ، گوشت، تقریبا هر بسته حدود 2,000,000 تومان قیمتش. 1,200 نفر ما خودمون مددسو داریم که تحت پوشش ما هستن. بقیه این اقلام را از طریق ریش سفیدان محلات محروم و هیئت امنای مساجد اینا رو شناسایی میکنیم، تقدیم خانواده های نیازمند میکنیم.
و این چنین یلدا برای همه شیرین و خاطر انگیز است. دور همی یلدایی در همه خانواده های ایران
با اهدای بسته های 200 و 300 هزار تومانی یلدایی،
با شماره گیری کد دستوری ستاره 12 مربع
یا واریز به شماره کارت 60379794-0 1919.
امشب همه هستن حیفتو نباشی، یه امشبو میشه که مهمون ماشی.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. در آغاز هفته 13ام لیگ برتر فوتبال، فولاد خوزستان 2-1 از سد چادرملوی اردکان گذشت و با 24 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. در دیگر بازی خیبر خرم‌آباد 1-0 استقلال خوزستان رو شکست داد. در همین چارچوب امروز هوادار با نساجی، آلومینیوم با استقلال تهران، شنبه گلگهر با سپاهان، تراکتور با شمس‌آذر، ذوب‌آهن با ملوان و پرسپولیس با مس رفسنجان به میدان میرن. در جدول تراکتور تبریز با 28 امتیاز در صدر، سپاهان با 27 در رده دوم ایستاده، فولاد با 24 و پرسپولیس با 23 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی در سال 2024 میلادی را منتشر کرد. در این اساس تیم ملی ایران بدون تغییر در جایگاه 18ام جهان قرار گرفت و در میان تیم‌های آسیایی نیز همچنان پس از ژاپن در رده دوم برترین تیم‌های قاره آسیا قرار دارد. در رده‌بندی کلی تیم‌های ملی آرژانتین، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، برزیل و پرتغال در رده‌های اول تا ششم قرار دارند. مسابقات کاراته جهانی ناشنوایان با کسب چند مدال برای کشورمان به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در مالزی برگزار شد، در بخش کمیته میلاد صادق‌زاده در دیدار رده‌بندی وزن منهای 60 کیلوگرم مدال برنز گرفت. یاسین حسینی در وزن منهای 67 کیلوگرم برنزی شد. در روز نخست هم حسین فراهانی مدال نقره را به دست آورد. در بخش کاتای انفرادی مژده مردانی مدال برنز را به خود اختصاص داد. پرونده نیم فصل نخست لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با برگزاری دو بازی بسته شد. در دیدار باقی مانده از هفته 11ام طبیعت اسلامشهر 92-84 گلنور اصفهان را شکست داد و با 22 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. در دیگر بازی موقت از هفته اول تیم پترونوین ماهشهر 87-81 از صد ذوب‌آهن اصفهان گذشت. نیم فصل دوم دوشنبه 3 دی آغاز میشه. تیم واترپولوی مردان ایران حریف پرتغال در مرحله 1/4 نهایی مسابقات دسته 2 جام جهانی در ترکیه شد. این بازی عصر امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار میشه. تیم کشورمان در مرحله گروهی تیم‌های آفریقای جنوبی و اوکراین رو شکست داد و به عنوان صدرنشین جواز صعود گرفت. و تیم کمانگیران قزوین با شکست قصر فیروزه عنوان قهرمانی هفته 19ام لیگ ملی چوگان رو به دست آورد. در این هفته که به عنوان جام میراث به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا با حضور 5 تیم برگزار شد، در پایان کمانگیران قزوین عنوان قهرمانی رو کسب کرد. تیم‌های قصر فیروزه و آذرخش اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند. خدا نگهدار.
امروز با نفوذ زبانه‌های پرفشار به سواحل شمال کشورمون، کاهش دما رو برای سواحل شمال داشتیم. بارش‌های پراکنده هم امشب در سواحل شمال و خراسان شمالی رو خواهد داد. از بعد از ظهر فردا جمعه سامانه بارشی به غرب کشورمون وارد خواهد شد. ابتدا استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام، زنجان، همدان، نیمه جنوبی آذربایجان‌های شرقی و غربی، شمال و شمال شرق خوزستان و برخی نقاط از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلو و بویراحمد و سپس استان مرکزی، قزوین، البرز. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که امشب و فردا تهران غبارآلود باشه. وزش باد تهران ملایم خواهد بود. جمعه شب افزایش ابر، گاهی بارش‌های پراکنده رو خواهد داد. روز شنبه هم تهران نیمه ابری تا ابری میشه و گاهی هم بارش‌های پراکنده در تهران رو خواهد داد.
امروز جمعه 30 آذر 1403 هجری شمسی، 18 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 20